Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve'l mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve 'amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ğfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayihina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب منهاج الطالبین رسیدیم به جلسه 29 بحث ادامه باب و صفت صلات باب در مورد کیفیت نماز به رکن هفتم رسیدیم که مصنف رحمه الله میگه السابع و السجود هفتم سجود یعنی هفتمین رکن از ارکان نماز سجوده و اقله مباشرت بعد جبهته مصلاه و کمترین آن رسیدن بعضی از پیشانیش به محل نمازش یعنی همون سجدگاهش پس قسمتی از پیشانی یعنی پوست پیشانی به اون سجدگاهش برسه فَإِنْ سَجَدَ عَلَى مُتَّسِلٍ بِهِ جَازَ اِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ پس اگر سجود کرد بر متصلی به او درسته اگر حرکت نمی کنه با حرکتش یعنی اون چیزی که متصل به شخص اگر وقتی که بالا و پایین میره به همراهش حرکت میکنه خب پس این جزء لباس او مثل بدن او میشه و روی اون بخواد سجود بکنه نمیشه مثلا آستینش خب آستینش گشاده خیلی مانند لباس های مردانه مصری لباس یعنی قدیمشون اگر متوجه شدی یا قاریان قرآن علماشون ولی اکثرا که آستینشون خیلی خیلی گشاده یعنی لباس قدیمیشون روستانشینانشون همینطورن خب چنین آستین گشادی خب وقتی که میخواد به سجود بره خب این آستین پهن بکنه جلوش بعد پیشانش رو همون آستین بذاره خب این سجود صحیح نیست یا اینکه دم امامش خب درازه به جلو اومده و گذاشته روی زمین سجود میکنه روی دم امامش باز سجود صحیح نیست چون که این حرکت میکنه با حرکتش اما اگر این مثلا دم امامش خیلی درازه مثلا 2 متره مثلا مثال میزنیم حالا شاید کسی این کارو نکنه نپوشه ولی مثال میزنیم 2 متره خب 2 متر وقتی که ما روی زمین قرار میگیره اون نمازگزار وقتی بالا و پایین میاد اون اصلا حرکت نمیکنه گوشش انتهاش حرکت نمیکنه خب حالا همون قسمتی که اصلا حرکت نمیکنه جلو سجدگاهش گذاشته خب وقتی که این نمازگزار میره بالا رکوع میره مثلا پایین میاد بالا میره اون از محل سجدگاه اصلا تکون نمیخوره خب پس این حکم اینو داره که از او منقطع جداست مانند یک تکی از زمین میمونه دیگه تمام حالا روش سجود بکنه مشکلی نیست پس کلی این شد که اگر سجود میخواد بکنه بر روی چیزی که متصل به او به شرطی این سجود صحیحه که اون متصل با حرکت او یعنی بالا و پایین رفتنش رکوع و سجود رفتنش حرکت نکنه، اما اگر حرکت کرد نمیتونه بالون سویت بکنه، درست نیست. یا مثلا جلوی پیشانیش عمامه بسته که کل پیشانیش رو گرفته، وقتی سویت میکنه روی عمامه است. یا اینکه موهاش بلنده، کل پیشانیش گرفته، وقتی سویت میکنه روی موهاش سویت میکنه. خب اینها صحیح نیست، باید یک قسمتی از پوست پیشانی به زمین برسه. یا اینکه گفتیم اگر چیزی متصل به او که حکمش خوندیم، صحیحه به شرطی که با حرکت و حرکت نکنیم. ولا یجب وضع یدیه و رکبتیه و قدمیه فی الاظهر. خب این قول امام رافعی در محرر که میگه واجب نیست گذاشتن دو دستش و دو زانوش و دو قدمش بنابر اظهر، یعنی وقتی سوید داره میکنه فقط پیشانی واجب روی زمین گذاشته بشه، دو زانو و دو قدم و دو دست واجب نیست که گذاشته بشه. یعنی مثلا سوید بکنه دو دستش رو نذاره بالا بگیره، یا دو دستش مثلا روی زمین، دو تا قدمهاش یعنی سر انگشتانش رو نذاره بالا بگیره، یا سر انگشتان روی زمین باشه اما دو تا زانو رو بالا بگیره. طبق این قول که در محرر، این سجود صحیحه. پس نزد امام رافع رحمه الله سجود اینه که فقط پیشانی به زمین برسه. اما امام نووی رحمه الله تصحیح میکنه، میگه قلت الاظهر وجوبه والله اعلم، بنابر اظهر که واجبه والله اعلم. و همین هم معتمده در مذهب خودمون که هم دو تا دست کف دست به زمین باشه، یعنی یک قسمتی از کف دست به زمین برسه، یک قسمتی باید برسه، حالا تمام نرسوند سجودش درسته، یعنی یک قسمتی برسونه اما تمام رسوند که کامل تره. دو تا زانوان باید روی زمین قرار بگیره و اطراف انگشتان پا هم واجبه که روی زمین قرار بگیره، و پیشانی که این که متفق علیه که واجبه بر زمین باشه، اما بینی گذاشتن دیگه واجب نیست بلکه سنته. خب و بعدش هم پیشانی که گفتیم، یک مقداری از پوست پیشانی باید به زمین برسه، مکشوف باشه، اما دو تا دست نه، واجب نیست. مثلا دستکش تو دستش باشه نماز بکنه، یعنی پوست کف دست به زمین نرسه، فقط دستکش کرده تو دستش مثلا، درسته. یا جوراب تو پاشه، درسته، یعنی فقط پیشانی باید پوست برسه، بقیه نه، مشکلی نیست. و یجب ان یطمئن، نه، و واجب این که آرام بگیره در سجود. و ینال مسجده ثقل رأسه، و برسانه به سجدگاهش سنگینی سرش، یعنی سرش رو تو بلندی نگیره که فقط یک ذره برای زمین بگذاره، نه، سنگینی سر خودش رو رها میکنه روی زمین. که مثلا اگر یک پنبه گرد بکنیم بذاریم، بعد یعنی جلوی پیشانیمون قرار بدیم، بعد پیشانیش بذاریم، پایین میره. یعنی اینقدر باید سنگینی سر رو بر روی زمین بگذاره. یعنی همین واجب اینها، و ان لا یهوی لغیره، با اینکه پایین نره به غیر سجود، همونطوری که در رکوع و اعتدال خوندیم، که یعنی بالا رفتن و پایین رفتن به خاطر رکوع و به خاطر اعتدال باشه. یعنی وقتی ما پایین میریم به رکوع، قصدمون رفتن به رکوع باشه، نه اینکه از چیزی میترسیم یا به خاطر سجده تلاوت، همونطور که اونجا خوندیم. اینجا هم همینطور، به سجود که میره پایین که میره به خاطر سجود باشه، نه اینکه مثلا توی اعتدال سمع الله لمن حمید ربنا لك الحمد رو گفت، حالا میخواد بره حالا به سجود، مثلا یهویی تعادلش به هم خورد افتاد، خب بعد گفت حالا که افتادم که نزدیک سجودم، پس سرش میذاره روی زمین سجود میکنه. نه، این درست نیست چنین سجودی. چرا؟ چون که پایین که رفته به خاطر سجود نبوده، پس باید دوباره بالا بیاد، راست بیسته، بدنش از حرکت افتاد، دوباره الله اکبر بگه، بره به سجود. از سجود هم بالا میاد، هم همینطور، همش یعنی به خاطر غیر از اون رکنه بالا و پایینش، پایین رفتنش نباشه. فلو سخط لوجهی وجب العود الى الاعتدال. خب خودش میگه که اگر، پس اگر افتاد بر صورتش، واجب برگشت به اعتدال، واجب برگشت بکنه به اعتدال، بعد آرام که گرفت دوباره بر بگرده به سجود، همونطور که مثال زدیم. و ان ترتفع اسافله اعلی اعالیه فی الاسح، و باز واجب این که مرتفع باشه اسافله، پایین بدنش، اعلی اعالیه بر بالای بدنش، بنابر اسح، پایین بدنش از باسن، منظور نشیمنگاهش، بالای بدنش که دیگه سینه میشه و سر. پس وقتی که سجود میره پایین بدنش، یعنی باسنش، باید بالاتر باشه از سر و سینش، باید بالاتر باشه. پس الان ما زمین که صافه، وقتی که سجود میریم سرمون رو میذاریم روی زمین، خب نشیمنگاهمون بالاتره دیگه وقتی سجود میکنیم. خب حالا اگر سطح شیبدار باشه، شیب به طرف بالا باشه، شیب به طرف بالا باشه، خب حالا اون قسمت شیب، پایین شیب مثلا پاهاش باشه، پایین بدنش، و قسمت بالای شیب سرش باشه، سرش رو بذاره روی زمین. خب الان در چنین حالتی، چون که سطح شیبداری به طرف بالاست دیگه، اون قسمت بالاه به طرف بالا که میریم سرش گذاشته، پس مسلما اینجا بالای بدنش که سر و سینش باشه بالاتر قرار میگیره از باسنش، پس این چنین سجودی درست نیست. و اکمله یکبر لهویه بلا رفع، و کاملترین آن، یعنی کاملترین سجود اینه که تکبیر بگه برای پایین رفتن، برای پایین رفتنش بلا رفع، بدون بلند کردن دو دست، چون که دو دستش قبلا برای سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اونجا دستش رو بلند کرد، وقتی گفت سمع الله لمن حمده دستش رو بلند کرد، خب بعد ربنا لك الحمد که میگه تا با آخرش، بعد میخواد به سجود بره، فقط الله اکبر میگه، میره پایین، ولی دیگه دوباره دستش بلند نمیکنه برای الله اکبر گفتن، بلکه بدون بلند کردن دو دست پایین میره. و یدع رکبتیه، و میگذارد اول چی؟ رکبتیه، دو زانوش. خب حالا میخواد سجود بکنه، از بالا پایین رفته، اول دو زانو به ترتیب، ثم یده، سپس دو دستش میذاره با هم، ثم جبهته و انفه، سپس پیشانیش و بینیش، پیشانی و بینی دیگه با هم دیگر میذاره. پس وقتی که پایین میره، ابتدا دو زانوانش بر روی زمین قرار میگیره، سنت، بعد دو دستش، بعد پیشانی و بینی با هم دیگر. خب حالا اینها این سنته، حالا اگر ابتدا دستش گذاشت بعد دو تا زانوانش، خب سوید که درسته، ولی سنت همون اولی بود. مگر کسی که عاجزه، یعنی قبلا جوان بوده، خب این سنت رو اجرا میکرده، اول دو زانو میگذاشته بعد دو دست. حالا پیر شده نمیتونه، باید اول دو دست بذاره. خب برای او مشکلی نیست، یعنی اون ثواب سنت به او میرسه. چرا؟ چون که قبل از این که به عجز و ناتوانی مبتلا بشه، قبل از اون این سنت رو رعایت میکرده. همیشه همینطوره که وقتی که شخص یک سنتی را رعایت کرد، همیشه بعد یک عذری براش پیش اومد که دیگه نتونست انجام بده، و اگر اون عذر رو نداشت 100% انجام میداد، اجر ثواب اون رو میبره. همونطوری که در نماز به ایستادن، خب همیشه نماز به ایستادن خونده، خب حالا پیر شده نمیتونه وایسته، نشسته فقط میتونه نماز بخونه، ایستاده نمیتونه. خب حالا که اجباراً داره نشسته میخونه، ثواب شخص ایستاده گیرش میاد. و یقول سبحان ربی الاعلا، و میگه سبحان ربی الاعلا. اینجا هم مانند رکوع، اونجا رکوع گفتیم سبحان ربی العظیم، بعد گفتیم و به حمدهی هم تو برخی روایات هست که ضعیفه، ولی اومده. اینجا همینطور سبحان ربی الاعلا و به حمدهی هم تو روایات هستش، ولی یعنی باز ضعیفه، و اما ضعف در حدیه که در فضائل اعمال به اون عمل کرده میشه. پس اگر کسی سبحان ربی الاعلی و بحمده گفت، یا سبحان ربی العظیم و بحمده گفت، اشکالی نداره و کسی نمیتونه مانعش بشه. و بگه مثلا این بدعت یا چیز دیگر. خب بعضی چیزها همیشه گفتم که باید تکرار بکنیم، چون که امروزه یعنی کسی یک کاری انجام بده، فورا بهش گفته میشه بدعت انجام میدی، و کلمات رو در جای خودش قرار نمیدن. یعنی باید همیشه یک تذکراتی داده بشه، و الا که لازم نیست، چون که ممکنه یه نفری داره سبحان ربی الاعلی و بحمده میگه، بعد متهمش بکنن به بدعت. پس به خاطر همین یادآوری داریم میکنیم که کسی گفت بدعت نیست، بلکه تو روایات اومده، و تو روایاتی که اومده درست ضعیفه، اما در حدیه که در فضائل اعمال استفاده میشه. ثلاثاً، سه بار میگه و یزید المنفرد، و منفرد زیاد میکنه، شخصی که تنهاست، و یا امام اما مأمومینش محصورند و به طولانی کردن راضیند، میتونه اینو اضافه بکنند و سنت میشه براشون، همونطور که در حدیث اومده اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه و صوره و شق سمعه و بصره تبارك الله احسن الخالقين. خب البته در سجود هم باز از کارهای دیگری و دعاهای از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، مانند اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه و جله اوله و آخره علانیته و سره سبحان ذی الجبروت و الملکوت و الکبریاء و العظمه. این هم ترکو هم همینطور در احادیث اومده. سبوح قدوس رب الملائکه و الروح هم اومده در رکوع و سجود. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. فکر کنم این هم هست. حالا یک حدیثی هم داریم به همین مضمون، الا احتمالا همین باشه، از ذهنم پرید یه لحظه. فکر کنم همینه: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شاید همین باشه. تو ستارگان تابناک در اذکار و ادعیه اونجا نوشتم، الان از ذهنم پرید. خب یعنی این احادیث هم وارد شده در اذکار و دعاهای در سجود. خب شخصی که منفرده و امامی که مأمومینش به طولانی کردن راضیان، اینها سنت میشه براشون که بخونن. و حتی سبحان ربی العلا از 3 بار بیشتر هم میتونن، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار به تاک باشه. و یدع یدیه حذ منکبیه، و میگذارد 2 دستش را برابر 2 دوشش. خب حالا سجود که میکنه دستاش برابر با دوشش میذاره. و ینشر اصابعه، و باز میکنه انگشتانش، یعنی مشت نمیکنه، باز میکنه انگشتانش، کف دستش یعنی روی زمین قرار میگیره، مدمومتن، در حالی که جمع شده، یعنی متفرق نیست انگشتان از هم دیگر باز باشه، بلکه به هم چسبیده باشه انگشتان همش. لل قبلت، به سمت قبله، و سر انگشتانش همش به طرف قبله است، نه اینکه به طرف راست و چپ باشه سر انگشتان، به طرف راستش یا به طرف چپش، نه، به طرف قبله. و یفرق رکبته، و دو زانوهاش رو متفرق میکنه از هم دیگر، یعنی این زانوش رو گذاشته روی زمین دیگه، پیشانش که روی زمینه، دستاش روی زمین، 2 تا زانوانش روی زمینه، این 2 تا زانوان به هم نمیچسبونه. مرد این کار رو نمیکنه، بلکه جدا میکنه از هم دیگر. و یرفع بطنه عن فخذیه و مرفقه عن جنبیه فی رکوعه و سجوده، و بالا میگیرد شکمش را از 2 رانش. پس شکمش رو به رانش نمیچسبونه، یعنی مرد این کار رو انجام نمیده، بلکه بالا میگیرش شکمش. و مرفقیه، و 2 آرنجش از 2 پهلوش، یعنی آرنج دستش به 2 تا پهلوان خودش نمیچسبونه، بلکه مقداری دور میگیره، هم در رکوعش و هم در سجود این کار انجام میده. و تدم المرأة والخنسا، اما زن چی کار میکنه؟ و جمع میکنه زن و خنسا، و کسی که خونساست یعنی معلوم نیست که مرده یا زنه، اون هم خودش جمع میکنه، چون که ممکنه که زن باشه بعد. اینها جمع میکنن تا اینکه سترتر و پوشیده تر بشن، خودشون جمع جور میکنن، دستان 2 آرنجشون رو میچسبونن به 2 پهلوشون، و شکم رو به 2 ران نزدیک می کنند، حالا یا چسبیده باشه یا نزدیک باشه. خب می رسیم به الثامنو. الثامنو اینو بخونیم که یعنی مطلبش زیاد نیست. الثامن الجلوس بین سجدتیه مطمئنن، 8 نشستن بین 2 سجود مطمئنن، در حالی که آرام میگیره در آن. پس جلوس بین سجدتین، نشستن بین 2 سجده، خب خودش رکن 8 و آرام گرفتن در آن هم رکن، باید انجامش بده. و یجبو، و گفتیم آرام گرفتن به این اندازه است که اعضای بدنش از حرکت وایسته، این کم کم یا کمترین آرام گرفتن هست. و یجب ان لا یقصد برفعه غیره، و واجب این که قصد نکنه به بالا آمدنش از سجود غیر از آن. پس اینجا هم همینطور، وقتی از سویت بالا میاد که قصدش باشه که میخوام برم به جلوس بین سجدتین، نه اینکه از ترس مثلا خزنده چیزی سر خود را بلند بکنه. و ان لا یطوله، و آن که طولانی نمی کند آن را، ولا الاعتدال، و نه هم اعتدال، چون که این دو معروف به رکن قصیر، ما رکن طویل داریم و رکن قصیر، این دوتا رکن قصیر هستند، یعنی دو رکن کوتاه هستند، یکی نشستن بین دو سجده و دیگر اعتدال گرفتن. اما قیام رکن طویله، در قیام مثلا قرائت بکنه قرآن هر چقدر بکنه مشکلی نیست، رکن، چون که قیام رکن طویله، رکوع رکن طویله، هر چقدر تسبیحات میگه، سجود رکن طویله. و اکمله، و کاملترین آن، کاملترین جلوس بین سجدتین چیه؟ یکبرو، تکبیر میگه، یعنی از سجود تکبیر گویان بالا میاد. و یجلس مفترشن، و می نشیند در حالت افتراش، افتراش یعنی نشیمنگاهش بر روی پای چپ قرار میگیره، یعنی پای چپ خودش رو فرش میکنه، باسن خودش، یعنی نشیمنگاه خودش رو روش قرار میده و پای راستش رو میکاره که سر انگشتان پاش، پای راستش روی زمینه. وادعا یدیه قریبا من رکبتیه، در حالی که میگذاره دو دستش را نزدیک به دو زانوانش. خب حالا دستش، خب بعد میگه و ینشر اصابعه، و باز میکنه انگشتانش را، انگشتانش را مشت نمیکنه، مشت نمیکنه بلکه باز میکنه، باز میکنه، بعد چسبیده هست به هم، انگشتان به هم چسبیده است. پس یکی انگشتانش را مشت نمیکنه بلکه باز، باز که کرد آیا انگشتان متفرق باشه به هم چسبیده؟ میگم چسبیده باشه و رو به قبله باشه انگشتان، و قرار که میده سر انگشتانش برابر باشه با زانوش، یعنی نه اینکه زیاد بیاره جلو که سر انگشتانش، یعنی زانوش رو بگیره با راحت خودش و انگشتانش پایین بره، نه، یا نه انگشتانش دو کف دست خودش رو بذاره بر روی رانش، تو ران، که از سر انگشتانش تا زانوانش مثلا فاصله باشه، نه، بلکه سر انگشتانش برابری میکنه با انتهای زانوش، که نه انگشت به طرف جلوه مقدمه بر زانو، نه به طرف عقبه که مؤخری از زانو، بلکه برابر با زانوست. قائلا، در حالی که میگه رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی واهدنی وعافنی. ثم یسجد ثانیه کالاولا، سپس سجود میکنه سجود دوم را مانند سجود اولی، یعنی جلوس بین سجدتین که انجام داد دوباره میره به سجود دوم مانند سجود اولی احکاماتشه. و المشهور سن جلسه خفیفه بعد از سجدت الثانیه فی کل رکعت یقوم عنها، و بنابر قول مشهور که سنت نشستن خفیفی سبکی بعد از سجده دوم در هر رکعتی که بلند میشه از آن. خب یعنی در رکعت اول و سوم، رکعت دوم و چهارم که ما تشهد داریم، رکعت دوم تشهد اوله و رکعت چهارم تشهد اخیره، خب این که هیچ، می نشینه اونجا. اما رکعت اول و رکعت سوم ما از سجود دوم که میخوایم بالا بیاییم، یعنی مستقیم بالا نریم، مستقیم بالا نریم، بلکه سنت اول بنشینه افتراش، یک نشستن خفیف 2-3 ثانیه‌ای بنشینه دیگه بعد بالا بره. این بهش میگن جلسه استراحه. خب این جلسه استراحه در رکعت اول و سومه که ما مستقیم از سجود بالا میریم، دیگه تشهدی ما نداریم در اینجا، دیگه سنته که افتراش اول بنشینیم، از سجود دوم بالا اومدیم افتراش بنشینیم، بعد 2 ثانیه، 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه، بالاخره خیلی خیلی خفیف مینشینیم بعد بالا میریم. این خودش سنت در روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم خب روایت شده. خب بعد تکبیر از کجا بگه بهتره؟ از همین که سرش از سجده بالا آورد، از سرش از سجده دوم بالا آورد تکبیر میگه. خب همون جایی که جلسه استراحه می نشینه تکبیر کشونده و که بالا میره تکبیر رو میکشونه. خب حالا اگر نفسش یاریش نکرد، خب تا هر جایی که رسید، تا هر جایی که رسید، این از این بهتره. یا اینکه دوم اینه که از سرش سجده بالا آورد نشست برای جلسه استراحه، بعد که میخواد بالا بره تکبیر بگه، این در مقام دوم قرار میگیره. یعنی اصل اینه که از سجود بالا اومد تکبیر رو بگه و بکشونه تا بالا، تا هر جایی که حالا تا بالا رسید که خوب، نرسید تا هر جایی که نفسش یاری کرد. خب میرسیم به رکن 9 و 10 و 11 که با هم دیگر بیان میکنه، دیگه طولانی میشه. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.